رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. حزب حاکم تاجیکستان ماهی آینده نامزد به مقام رئیس جمهور انتخاب میکند. سرگی لاوروف میگوید دلیل های امریکا در باره سوریه شبه برانگیز است. طالبان مسئولیت حمله به پایگاه امریکایی را بردوش گرفتند و قد میانه مردان اروپایی 10 سانتی متر درازتر شده است. تفصیل خبرها. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان روز دوشنبه گفت که انجمن پیش از انتخاباتیش به منظور معرفی نامزد به مقام رئیس جمهور روز 4 اکتبر برگزار میکند. عثمان صالح سخنگوی حزب به رادیو آزادی گفت قرار کمیته مرکزی حزب در باره برگزاری انجمن روز دوشنبه قبول شد. او اسم نامزد مشخصی را ذکر نکرد، اما گفت
من فکر میکنم که هر نامزدی که پیشداری میکند حتما او شخصی شناخته باید باشد و اونا مردم اعتراف میکنند.
اکثریت در تاجیکستان باور دارند که این دفعه هم امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی نامزد حزب حاکم در انتخابات خواهد بود. جزئیات در ادامه برنامه. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورش هنوز هم از دلایل پیشنهاد کرده آمریکا درباره استفاده اسلحه کیمیاوی از طرف نیروهای حکومتی سوریه قناعتمند نشده است. سرگی لاوروف ضمن سخنرانی در دانشکده دولتی روابط بین المللی مسکو گفت دلایل که آمریکا و فرانسه و بریتانیا پیش آوردند خام و بی ربط است و شبهه زیاده برمی‌انگیزد.
در اینجا معیارهای دوگانه و هم مناسبت شخصی هویداست که چگونه نفرت خصوصی به یک رهبری خودکامه سبب می شود او را به هر راه نباشد سرنگون کنند.
با قول سرگی لاوروف در صورت مداخله نظامی خارجی هم مخالفان سوریه مایل به راه حل سیاسی مناقشه در این کشور نخواهند بود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دو روز پیش گفت متقاعد شده است که حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز 21 آگوست در حمله به چند محله نزدیک به شهر دمشق از اسلحه کیمیاوی به کار برده بیشتر از 1400 نفر را کشته است. طالبان افغانستان مسئولیت حمله از جمله بمب‌گذاری انتحاری در یک پایگاه نظامی آمریکا را بر دوش گرفتند. پیمان نتو با نشر بیانیه تایید کرد که جنگجویان طالب روز دوشنبه به پایگاه تورخم در ولایت ننگرهار حمله کردند، ولی هیچ یک از سربازان خارجی و یا افغان تلف نشده است. بر اساس گزارش‌ها دست کم از 3 نفر از حملهوران را کشتند. سخنگوی والی ننگرهار گفت که جنگجویان کمربند ترکنده داشتند و یک ماشین بمب‌گذاری شده را هم برای حمله به کار بردند. برای مخالفت با جنگجویان طالب هواپیماهای ناتو را هم به کمک دعوت کردند و جنگ با تندروان تقریبا 3.5 ساعت ادامه یافته است. پایگاه تورخم در نزدیکی مرز با پاکستان و یک شاهراه مهمی تامین نیروهای ناتو در افغانستان قرار دارد. بر اساس گزارش ها چند ماشین ناتو در این حمله نابود شده است و شاهراه را نیز برای مدت بستند. در قرقیزستان 4 شهروند تاجیکستان با اتهام عبور غیرقانونی مرز بازداشت شدند. ساجیدر چاکالایی و سخنگوی خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان بر رادیوی آزادی گفت از شهروندان تاجیکستان که ظاهرا شکارچی هستند 5 تفنگ شکاری مصادره شده است و سرنوشت آنها بعد از حکم دادگاه معین خواهد شد. گزارش را در این باره در ادامه برنامه با هم خواهیم شنید. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل حمله به اردوگاه اشرف قرارگاه پناهندگان ایرانی در عراق را محکوم کردند. روز یکشنبه در حمله به اردوگاه مجاهدین خلق تقریبا 50 نفر کشته شدند و اعضای گروه میگویند که نیروهای عراقی به اردوگاه آنها حمله کردند. مقامات عراق این ادعا را رد کردند. وزارت امور خارجه آمریکا با نشر بیانیه گفت مسئولان این حمله باید به جوابگری کشیده شوند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه گفت که این سازمان خشونت در اردوگاه مجاهدین خلق را محکوم میکند و از مقامات عراق میخواهد حادثه فاجعه بار در آنجا را تحقیق کنند. سازمان مجاهدین خلق از مخالفان حکومت اسلامی ایران هستند و در جنگ 8 ساله ایران عراق در کنار نیروهای صدام حسین علیه عراق جنگیدند. و یک پژوهش معلوم کرده است که قدی میانه مردان اروپایی در میانه سالهای 1870 تا سال 1980 11 سانتی متر درازتر شده است. به گفته دانشمندان بریتانیا و استرالیا سببی بلندتر شدن قامت مردان در اروپا غذا و خدمات بهداشتی بهتر و شیوه های مبارزه با بیماری ها بوده است. یک عامل دیگر تعداد اعضای کمتر در خانواده بوده است، اگرچه در گذشته هم ثابت کردند که اعضای خانواده های خرد قامت بلندتر دارند. پژوهشی که در مجله پژوهش های اقتصادی آکسفورد روز شنبه نشر شد معلوم کرده است که در مدت 110 سال قامت میانه مردان اروپایی از 168 سانتی متر به 178 سانتی متر درازتر شده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در تارنمای آزادی.org.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه. برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.ig یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی است. من توری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاه به عنوان چند از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. حزب حاکم تاجیکستان میگوید در انتخابات آینده ریاست جمهور از هیچ رقیب هراس ندارد. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که تاکنون ابزار و امکانات تشخیص DNA را ندارند. در یک ولایت قبیله نشین پاکستان میخواهند تعلیم جهاد را به کتاب‌های درسی برگردانند و اغراق در مدح ستایش‌های رئیس جمهوری تاجیکستان در مؤسسه‌های تعلیمی مایه انتقاد صاحب نظران شده است. آنگونه که در خبرها شنیدید، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بر رهبری رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز دوشنبه گفت که روز 4 اکتبر در انجمن در شهر دوشنبه نامزد حزب به مقام ریاست جمهوری را معرفی خواهد کرد. هرچند مقامات حزب خلقی دموکراتی از هیچ نامزد احتمالی نام نبردند، اما اشاره‌های قبلی در ریاست حزب به امام‌علی رحمان بود که بیشتر از 20 سال در تاجیکستان حکومت می‌کند. همکارم میرزا سلیم پور در این باره گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان انجمن پیش از انتخاباتیش را به روز 4 اکتبر دعوت کرده است، ولی از حالا معلوم است که حزب حاکم این دفعه نیز غالبا نامزدی رئیس جمهور کنونی امام‌علی رحمان را برای باز یک دوره 7 ساله ریاست پیشبری خواهد کرد. در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر، امام‌علی رحمان که از سال 1992 زمام رهبری تاجیکستان را در دست دارد، سابقه ریاستش بر این فقیرترین کشور شوروی سابق را با 28 سال خواهد رساند. اما چرا حزب حاکم انجمنش را چنین دیر در آخرین روزهای مرحله پیشبری نامزدها برپا میکند؟ آیا در دو روزه که تا 7 اکتبر یعنی روز نهایی جمع آوری امضاهای طرفداران باقی میماند، حزب خلقی دموکراتی خواهد توانست 210 هزار امضای لازم به طرفداری از نامزدش را جمع بیاورد؟ و یا این همه از اعتماد زیاد مقامات این حزب بر پیروزی نامزدشان در انتخابات روز 6 نوامبر منشأ میگیرد؟ عثمان صالح سخنگوی حزب خلقی دموکراتی روز 2 سپتامبر در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی گفت طبق قانون 4 اکتبر نیز برای پیشبری نامزد حزب چندان دیر نیست و نامزدی که در انجمن پیشبری می شود برای راه اندازی بعدی مرکه تبلیغاتیش نیز یک ماه دیگر فرصت خواهد داشت. عثمان صالح نیز تصدیق کرد که حزب خلقی دموکراتی با پیروزیش در انتخابات دلپور است و احتیاج زیادی به تبلیغ نامزدش ندارد، چون که به تعبیری او
این بواسطه صلاحیت وکیلای انجمن هست که میتونن حقوق دارن که هر نفر که خواسته باشن پیشنهاد کنن. من فکر میکنم که هر ایلت نامزده که پیشداری میکنه حتما او شخصی شناخته باید باشد و اونا مردم اعتراف میکنند با برنامه که رای میرود با انتخابات.
هرچند بسیاری ها میگویند که نامزد حزب حاکم این بار نیز یقینا امام علی رحمان است، عثمان صالح از بردن کدام اسم مشخص خودداری کرد. عثمان صالح گفت حزب خلقی دموکراتی نیرو و قدرت کافی دارد که با هر نامزد مخالفی که در برابرش به میدان می آید رقابت کند.
من شخصا رقیب پرقوت و باید در برابر حزب خودمان حزب خلقی دموکراتی حال نمی بینم، چون که احزاب دیگر من فکر میکنم یگان چیز جالب پیشنهاد هم نکرده است و شماره اعضا و جانبدارانشون هم اونقدر کیرایی چی هم نیست بگیم که گپ.
انتخابات 6 نوامبر ششمین انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان به شمار رفته. طبق قانون اساسیش رئیس جمهور برای 7 سال انتخاب می شود. در نخستین انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان که ماه نوامبر سال 1990 در شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان هنوز شوروی دایر شد، قهار محکموف نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب شد، اما او ماه آگوست سال 1991 تحت فشار اعتراض ها استعفا داد. ماه نوامبر سال 1991 در نخستین انتخابات سراسری پرزیدنتی از بین 10 نامزد رحمان نبیف غالب آمد، ولی او هم بعد کمتر از یک سال ریاست تحت فشار از مقام رفت. در سه انتخابات بعدی در سالهای 1994، 1999 و 2006 رهبری کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان پیروز شد. اما هیچ کدام از انتخاباتی که تاجیکستان بعد از کسب استقلالش دایر کرده است از جانب ناظران بین المللی جوابگویی معیارهای حداقل یک انتخابات آزاد و دموکراتیک اعتراف نشده است. امامعلی رحمان ماه اپریل سال روان ضمن بازدیدش از مرکز اتحادیه اروپا در بروسل وعده سپرد که برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتی را در ماه نوامبر ضمانت می‌دهد. اما منتقدان میگویند مهار شدن تلاش‌های مخالفین برای تهیه شرایط چنین انتخابات آزاد، از جمله رد شدن پیشنهاد تحریر قانون انتخابات، نشان می‌دهد که انتخابات امسال نیز از انتخابات‌های قبلی در تاجیکستان فرق چندان نخواهد کرد.
همکارم میرزای سلیمپور گزارش میداد و در شرح این گزارش در تارنامه رادیو آزادی کاربر با نام سیاست شناس نوشته است: تاجیکستان به یک سروری نیاز دارد که در حقیقت مردم را تواند از بیکاری، بی‌برقی، ناعدالتی راه‌های پولکی، معاش و نفقه های ناچیز، فسادکاری و پارگیری در مقام‌های دولتی، فقر و کمبیزاتی، محلگرایی و خیش و تبار جمع کنی در وظیفه های دولتی، شکنجه در مؤسسه اصلاحات، انتخابات های بردروغ و ناشفاف و غیره بیرون آورد. این پرابلم های در بالا ذکر شده را نماینده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در مدت 20 سال حکمرانیش برطرف کردن نتوانست، نوشته است سیاست شناس. و در پاسخ به این ظریف از دوشنبه گفته است: عالم را چپا و راست کنید، هر کاری کنید، نمیشود که نمیشود. حزب حاکم امروز ارباب است. ارباب نه زوری این عالم میرسد به ارباب و نه زوری اون عالم. ایشان از هر دو عالم نیست تواناترند، نه زوری بیرونه میرسد نه زوری درونه. و شما هم شنونده عزیز ارجمند، نظرهای خود را به ما نویسید از طریق وبسایت ما که نشانی اش را میدانید: azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات قرقیزستان میگویند تحقیق پرونده 4 شهروند تاجیکستان را ادامه میدهند که آنها غیر قانونی و مسلح با تفنگ‌های شکاری به قلمرو آن کشور وارد شدند. 4 ساکن ناحیه کونی بادام را دیروز در ولایت مرزی بادکن دستگیر کردند و ظاهرا سیدان تاجیک تصادفاً و نادانسته به قلمرو قرقیزستان وارد شدند. معصومی محمد رجب همکار ما از سوخت گزارش میدهد.
سخنگوی خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان ساجیده چوکالایوا روز 2 سپتامبر به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که از 4 شهروند تاجیکستان که روز 1 سپتامبر در ناحیه مرزی بادکند هنگام شکار دستگیر شدند، سرحدبان های قرقیز چند سلاح شکاری مصادره کرده اند. و می افزاید: از افراد مرز شکن در مجموع 5 سلاح شکاری از جمله 3 سلاح میل بریده و 2 سلاح ساچمه‌ای مصادره شد و به شعبه خدمات مرزبانی سپرده شد. ساجیده چوکالایوا سخنگوی خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان صحبت میکرد. قبلا گزارش شده بود که روز 1 سپتامبر در حدود دهه آقچچک ناحیه بادکند قرقیزستان مرزبانهای این کشور 4 شهروند تاجیکستان را با سلاح دستگیر کردند. گفته می شود این افراد به خاطر سید به قلمرو قرقیزستان وارد شدند. با گفته مرزبان‌های قرقیز همه بازداشت شدگان در تن لباس نظامی کاموفلاژ داشتند و مقامات قرقیزستان میگوید که در حال حاضر اتباع تاجیکستان به عبور غیرقانونی مرز و شکار غیرقانونی عیبدار میشوند. این پرونده را کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان تحقیق دارد، اما مقامات تاجیک هنوز این خبر را تصدیق یا رد نکردند. دهه آقچچک، جایی که شهروندان تاجیک هنگام شکار بازداشت شدند، در مرز بین ناحیه بادکند و موضع نیازبکی قسمت جنوبی شرقی کانی بادام جایگیر است. شفقت محمد جانوف رئیس جمعیت شکارچی های ولایت سوخت به رادیوی آزادی گفت در نزدیکی این محل صیادان تاجیک هم شکارگاه دارند و برای شکار کبک، زرگوش و بوزی کوهی می روند. اما به سید به گفته وی ماه اکتبر که موسم تراماهی شکار آغاز می یابد اجازه داده می شود. حالا شکار ممنوع است. آقای محمد جانوف افزود: ناحیه بادکند یکی از سه ناحیه ولایت بادکند قرقیزستان است که با ناحیه های اسفره و کمی کانی بادام ولایت سعودی تاجیکستان هم مرز است. هفته گذشته خبرگزاری اینترفاکس به نقل از مقامات ساختارهای قدرتی قرقیزستان خبر داد که صبح 29 آوگوست در قلمرو ولایت بادکند این کشور گروه چتربازان یا پاراشوتیست ها فرود آمده است. اما جانب تاجیکستان میگوید اثری از این گروه چتربازان پیدا نکرده است. این خبرها در حال است که مرز میان قرقیزستان با تاجیکستان در منطقه بادکند در چند ماه اخیر شاهد چندین مورد اختلاف و مناقشه ها بین ساکنان مرزی بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت 4 شهروند تاجیکستان با اتهام عبور غیر قانونی مرز در قلمرو قرقیزستان. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه دیگر ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تایری سفر با شما هستم. در این فرصتی برنامه سر میزنیم به پاکستان. حکومت ولایت خیبر پختونخوا، یک ولایت عمدتاً قبیله نشین در این کشور، قصد داشته است محتوای کتاب‌های درسی را در ولایت تغییر داده و دیگر بار به بچه‌ها درس جهاد بیاموزد. با گفته تعدادی از صاحب نظران در پاکستان، چنین تصمیم حکومت نو در ولایت سبب دیگر بار خروج کردن یک بیماری مزمن و یا کرونیکی در پاکستان، یعنی افراطگرایی اسلامی می‌شود. در این باره گزارش داریم از همکارم میرزا نبی خالق زاد.
کتاب‌های درسی که برای 10 سال‌ها در سراسر پاکستان استفاده می‌شد، تصور غلط، نفرت و خشونت و تحمل ناپذیری مذهبی را به خوانندگان تعلیم می‌داد و همین گونه به توسعه مناقشه‌های مذهبی و افرادگرایی اسلامی مساعدت می‌کرد. به خاطر جلوگیری سرایت تندگرایی اسلامی به نسل آینده، سال 2008 مقامات رسمی در ولایت خیبر پشتونخواه پاکستان که پروردگاه و یا جای نشونمای گروه های افراطی به مثل طالبان به شمار می رود، تدبیرهای را برای تغییر چنین کتاب های درسی عملی کردند. در پاکستان برنامه یگانه ملی تعلیمی وجود ندارد و در کتاب‌های درسی که از سال اول تا صنف 12 در ولایت خیبر پشتونخوا استفاده می‌شود، سالیان اخیر تغییرات زیادی صورت گرفته است. از جمله سوره‌های قرآنی که جهاد و جنگ مقدس را موعظه می‌کند و تصویرهایی که خشونت و جنگ را انعکاس می‌کرد از آن کتاب‌ها برداشته‌اند. فصلهایی که دایر به چهره های اسلامی و عقاید مذهبی بود با فصلها درباره شاعران و فیلسوفهای آن منطقه و مطالب درباره هویت پشتونها عوض شده است. اما اینک همه این دستاوردها و تغییرات به شرافت حکومت نو در ولایت خیبر پشتونخواه پاکستان تحت خطر قرار گرفته است. اعضای این حکومت، تحریک انصاف، حزب عمران خان، چوگانباز سابق معروف پاکستان و متحده آن جماعت اسلامی، گفتند که محتوای جهادی را در کتاب‌های درسی خیبر پشتونخوا برمیگردانند. شاه فرمان، وزیر اطلاعات و فرهنگ این ولایت، روز 21 آوگوست در نشست خبری گفت که حکومت منطقه خلا و خطاهای موجود در کتاب‌های چاپ شده در دوره حکومت حزب عوام ملی را یک حزب طرفدار نظام دنیوی در پاکستان را اصلاح خواهد کرد. او از جمله گفت این چگونه استقلال و آزادی و ارزش‌های اسلامی است که موعظه های اسلامی، جهاد و قهرمان‌های ملی را از کتاب‌های درسی برداشتند. شاه فرمان از این هم فراتر رفت و گفت جهاد بخشی از دین ما است و ما از تصمیم خود دست نخواهیم کشید. فضیل رحیم مربد، رئیس سابق شورای کتاب‌های درسی در ولایت خیبر پشتونخواه پاکستان و حالا استاد دانشگاه اسلام آباد، از قرار حکومت نو ولایت انتقاد کرد و گفت که این کاری آنها به گسترش افراط‌گرایی دینی و آلوده شدن مغز بچه‌ها مساعدت خواهد کرد.
طبعاً که این کار تاثیر خواهد گذاشت. در حال حاضر شورش ها و جنگ در مناطق قبایل نشین و تمام مناطق پاکستان جریان دارد. محتوای پر از نفرت همین اکنون در اکثر کتاب ها هست. حکومت پاکستان در جریان جهاد در افغانستان در سال های 1980 با وارد کردن جهاد به کتاب های تعلیمی خشونت و تندگرایی را رواج داد که حالا آن را می بینیم. از این رو اگر کسی دوباره می خواهد چنین محتواها را داخل کتاب ها کند، خشونت و افرادگرایی اسلامی را رواج خواهد داد.
در گذشته نظام تعلیم در پاکستان از طرف حکومت مرکزی تعیین می شد و حکومت ولایت ها حق صلاحیت زیادی برای برنامه ریزی و اصلاح و تغییر نظام تعلیمی نداشتند. اما سال 2011 شورای نشر کتاب های درسی در ولایت خیبر پشتونخوا با استفاده از اصلاحات در قانون اساسی پاکستان تغییراتی را در نظام تحصیلات عالی وارد کرد. رحیم مربد میگوید بر اساس اصلاحاتی که سال 2006 آنها پیش گرفتند، کمیته مخصوص هر گونه محتوای ترغیب کننده جنگ و خشونت را از کتاب ها برداشت و به جای آنها درس های صلح و آشتی را وارد کرد.
شعار من صلح بود. مثلا من در مقاوه و یا پشت کتاب ما شعار صلح می خواهیم را چاپ کرده بودم. ما سعی کردیم محتوای نفرت و فرقه‌گرایی را به حد کمترین بریم. ما به جای قهرمان های عرب، قهرمان های پشتون ها و فرهنگ خودی را معرفی کردیم.
چیزهایی که به حکومت نوی ولایت خیبر پشتونخوای پاکستان خوش نیامده است، اکنون می خواهد آنها را تغییر دهد.
میرزانه بی خالق زاد گزارش می داد و بعد از یک آگهی کوتاه برمی گردیم به تاجیکستان.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مقامات تاجیکستان اعتراف میکنند که تا کنون ابزار و امکانات تشخیص دی ان کا را ندارند که حالا در بسیاری از کشورهای غربی یک کاری عادی شده است. دی ان کا که اطلاع کامل درباره انسان را دارد برای افشای جنایت ها زیاد استفاده می شود و تشخیص آن به مفتشان کمک میکند جنایتکاری را هم به آسانی پیدا کنند و دلیل ثابت شده برای جزا دادن آن داشته باشند. همکار ما در دوشنبه عبدالله اشور این مسئله را تحقیق کرد که چرا در تاجیکستان هنوز ابزار و امکانات تشخیص دی ان کا را ندارند.
تاجیکستان تا حال امکان تشخیص دی ان کا را ندارد و به این دلیل گره ده ها بحث های دادگاهی تا به آخر ناکشاده باقی میماند. در حالی که حقوق شناسان و وکیلان پزشکان دادگاهی عیبدار شوندگان و کارافتادگان دیگر در آرزوی اینند که تشخیص دی ان کا حقیقت را آشکار کند، تاجیکستان نه تجهیزات چنین تشخیص را دارد و نه متخصص آن را. کارشناس طبی و دادگاهی صابر ادهموف در صحبت به رادیو آزادی گفت به همین سبب تاجیکستان تا به حال امکانی گذرانیدن تشخیص دی ان کا را ندارد.
معاین نمودن دی ان کا که این همش در سطح حجیره های گذرانده می شود و تجهیزاتش در تاجیکستان نیست.
جناب ادهموف افسود که اکثریت نیازمندان تشخیص دی ان کا از تاجیکستان مجبور می شوند به ازبکستان یا قزاقستان و روسیه مراجعه کنند. با گفته این همصحبت ما، نرخ چنین تشخیص بدون خرج راه از 600 تا 1000 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. اهمیت حل کننده تشخیص دی ان کا را بسیاری از حقوق شناسان از جمله وطن عبدالرحمنوف سابق دادرس دادگاه عالی و مدیر مرکزی تعلیمی حقوق در شهر دوشنبه نیز اعتراف می کند. جناب عبدالرحمنوف می افزاید با نظر داشت این اهمیت و در حال ضرورت چنین تشخیص ها با درخواست طرف تاجیکستان در کشورهای دیگر جریان می گیرد. در این بابت بین تاجیکستان و کشورهای اتحاد دولت های مستقل قرارداد موجود بوده است. ولی این همصحبت ما تاکید می کند که تأسیس مرکز تشخیص دی ان کا در تاجیکستان ضرور می باشد، زیرا طلبات به آن خیلی زیاد است. یک نمونه‌ای روشن ضرورت به چنین تشخیص در قضیه صاحبکار تاجیک و وزیر پیشین صنعت زید سعیدوف بروز کرده است. او را در تجاوز دختری نابالغ عیبدار میکنند، اما همزمان چندان مایل به تشخیص دی‌ان‌که دیده نمی‌شود و یک بهانه این بوده می‌تواند که برای چنین اقدام در کشور شرایط وجود ندارد. این در حالی است که چنین تشخیص می‌توانست همه این شبهه‌ها را در مورد قضیه تجاوز به ناموس از بین برد و به سؤال آن پاسخی دقیق علمی دهد. در همین حال شیرعلی رحمت‌اللهیف رهبری مرکز مادر و کودک وزارت تندرستی میگوید این وزارت ضرورت گذراندن چنین تشخیص را در داخل کشور درک میکند.
حاضر وزیر محترم همو دستگاهی که برای معاین کردن همین دی‌ان‌که است حاضر در چند جا سفارش شده است که همین دسترس و تا همین آخرای سال بفکر من در نزد پژوهی اکشری گینکولوژی همین کشاده میشود.
جناب رحمت‌اللهیف افسود بودنی چنین تشخیصگاه نه تنها برای حل بحث‌های دادگاهی بلکه برای معاین و تبابت بیماری‌های ارثی در تاجیکستان نهایت ضرور است. دی‌ان‌که شکل کوتاه کرده شده کیسه دزاکسیربونوکلئات است که وظیفه گذراندن اخبار ارثی را از نسل به نسل در ارگانیسم انسان بر دوش دارد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
و چون در دقایق پایانی برنامه هستیم، همراه با اتفاق همکار ما در دوشنبه نظرالله لطیف سر میزنیم با میدانهای ورزشی کشور و اخباری ورزشی رو میشنویم.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید با جودو در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا ناکام شدند. در سبقت جهانی 673 ورزشگر از 123 کشور در رقابت‌های انفرادی و دسته‌ای میان مردان و زنان شرکت داشتند. تاجیکستان را چهار گوشتگیر رسول عبدالشریپوف، فرهاد رحیموف، پرویز صابیروف و محمد مراد عبدالرحمنوف نمایندگی کردند. ولی هر چهار در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند و از ادامه مبارزه برای مدال‌های مسابقات محروم گشتند. محمود عبدالله کارشناسی ساحه علت ناکامی گوشتگیران تاجیک را در سبقت جهانی دزیودا چنین شرح داد.
فکر میکنم که این یک براه یعنی که ندرست موندنی کار و فعالیتی هم نقشگذاری هم مربیای دزیودا و هم عمر فدراسیون میباشد.
در مسابقه قهرمانی جهان منتخب ژاپن با کسب 10 مدال من جمله 3 نشانی طلا جای اول را گرفت. فرانسه با کسب 7 مدال از آن جمله 2 نشانی طلا دوم و کوبا با کسب 2 مدال طلا سوم شدند. خبر دیگر، دسته خیر وحدت برنده جام فدراسیون فوتبالی تاجیکستان گردید. این دسته در بازی نهایی که در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده برگزار شد، بر سیسکا پامیر دوشنبه از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متره غلبه کرد. زمانی اساسی این دیدار با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در زمانی اضافی دو قسمی 15 دقیقه‌ای حساب تغییر نیافت. نهایت دسته غالب از روی سلسله پنالتی معلوم شد. کاری فوتبال بازانی دسته خیر در زدن سلسله ضربه های 11 متره آمد کرد و آنها با حساب 6-5 و حساب عمومی 7-6 غالب آمدند. دسته خیر با جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرتیفیکات به مبلغ 20,000 سومانی و مدال های طلا سرفراز گشت. به دسته سیسکا پامیر سرتیفیکات به مبلغ 10,000 سومانی و مدال های نقره سپرده شدند. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نظرالله رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. چند لحظه بعد برنامه خوبی آینده ساز تقدیم شود. با ما بمانید.
کسی برای من و تو دلش نسود، دستامون از هم جدا، دستای سر. کسی برای آخر قصه ما، واسه مرگ عشقمون گریه نکرد. عشق عاشق دیدنی نیست، همه حرفا گفتنی نیست. رفتی اما عشق ترگز دیگه از یاد رفتنی نیست، عشق عاشق دیدنی نیست، همه حرفا گفتنی نیست، رفتی اما عشق ترگز دیگه از یاد رفتنی نیست. کسی برای من و تو دلش نسوز، دستامون از هم جدا دستای سر، کسی برای آخر قصه ما واسه مرگ عشقمون گریه نکرد، عشق عاشق دیدنی نیست، همه حرفا گفتنی نیست، رفتی اما عشقت.
رادیو